بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 80 سوره نساء آیات 15 تا 19. بحث ما در فصل اول این سوره است که مباحث مربوط به خانواده از منظر حقوقی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفته. عرض کردم که فصل اول این سوره مشتمل هست بر مجموعه ای از قوانین و مقررات و نظامات حقوقی که تقویت میکنه و تعمیق میبخشه بحث جامعه سازی اسلامی و همینطور دولت سازی اسلامی رو. اولین بخش این فصل مباحث مربوط به نهاد خانواده هست، مباحث حقوقی نهاد خانواده با یک پوششی و توجهی به مباحث اخلاقی و معنوی مورد توجه قرار گرفته و بیان شده و ادامه داره. هنوز نهاد خانواده از نهادهای راهبردی و کلیدی در جامعه اسلامی هست و بعد از سطح فرد از مهمترین سطوحی هست که مورد توجه قرار گرفته، یعنی در فضای دولت اسلامی که میخواد شرایطی رو فراهم بکنه که در اون شرایط انسانها ساخته بشن، یعنی دولت اسلامی به عنوان یک نهاد متولی فراهم کردن شرایطی است که ازش برخی از بزرگان به عنوان کارخانه انسانسازی تعبیه کردند. یعنی یک مدل این هست که رهبران الهی بیان و انسانها رو تک به تک هدایت بکنند به سوی خدا. خب این خیلی کار دشواری هست، خیلی کار زمانبری هست و اگر رسول الله صلی الله علیه و آله هم میخواست به این شکل اقدام بکنه که عملا همون شرایطی که در مکه بود ادامه پیدا میکرد، و یا مثلا در گذشته شرایطی که مثلا حضرت نوح سلام الله علیه داشت. اما وقتی که در مدینه آمدن و دولت تشکیل دادن، میتونیم بگیم که دولت نبوی در مدینه حکم یک کارخانه انسانسازی رو پیدا کرد که در حجم گسترده و انبوه انسانهای مؤمن و معتقد تربیت شدن و رشد یافتن. خب هسته های اولیه این کارخانه انسانسازی یعنی جامعه اسلامی که توسط دولت اسلامی شکل میگیره خانواده ها هستند و اتم های خانواده میتونیم بگیم افراد هستند، مخصوصاً پسران و دختران، زنان و مردان. بر این اساس هست که ما در آیات قرآن کریم ضمن این که می‌بینیم به بحث فردسازی خیلی توجه شده، می‌بینیم به بحث خانواده سازی و جامعه سازی و دولت سازی هم توجه شده. حالا در آیات آغازین صفحه 80 و این جلسه به اشاره ای داره به مباحث آسیب شناسی خانواده و آفاتی که ممکنه بعضی اوقات خانواده ها دوچارش بشن و تدبیری ارائه میکنه برای نحوه مقابله با این آفات. و البته پس از این بحث که با یک بحث اخلاقی هم دنبال میشه، مجدداً به بحث ارث و مباحث اقتصاد خانواده برخواهیم گشت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فانتابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواب الرحیم. کسانی که مرتکب کار زشت شدند از زنان شما، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، گواه بگیرید، شاهد بگیرید بر اونها به لحاظ اون عمل بسیار زشتی که مرتکب شدند، 4 نفر از خودتان را. یعنی در صورتی این اتهام عمل زشت برای این زنان ثابت میشه، برای یک زن، حالا برای همه زنان، یعنی یه زنی مرتکب عمل بسیار زشتی شده، در صورتی این رو میشه بهش نسبت داد که 4 نفر مرد مؤمن بر اون عمل زشت گواهی بدن. خب معمولا چون این کاری سخته، چرا؟ برای اینکه اگر 4 نفر مرد مؤمن در جایی باشن که نمیگذرن یک خانمی گرفتار گناه بشه، مرتکب گناه بشه. فإن شهدوا، اگر یک چنین شهادت و گواهی اتفاق افتاد که 4 مرد مسلمان شهادت دادن بر اینکه یکی از خانم‌ها مرتکب عمل بسیار زشت زنا شده، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، در این صورت جریمه این خانم ها این هست که شما اینها رو تو خونه نگه دارید تا هنگامی که مرگشون فرا برسه، یعنی تا زنده هستند باید تو خانه بمانند، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدا برای اینها یک راه دیگری رو مشخص بکنه، یعنی یک، یا اینکه منتظر باشید تا یه حکم دیگری بیاد. فعلا اگر ثابت شد با شهادت 4 مرد مسلمان که زنی از زنان مسلمان گرفتار عمل زشت زنا شده، این تو خونش نگه داشته میشه. حالا وقتی داره تو خونه نگه داشته میشه، ممکنه که یه وقت از دنیا بره که خب هیچ دیگه از دنیا رفته، یا اینکه هنوز زنده هست و خدای متعال یک راه و حکم دیگری رو ابلاغ میکنه، که خب مفسران در ذیل این آیه مباحث مختلفی رو مطرح کردن، از جمله مواردی که گفته شده آیه 2 سوره مبارکه نور هست که اونجا میگه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، که این رو معمولا تطبیق دادن بر زنان مجرد و مردان مجرد، و حکم زنان و مردان متأهل رو از روایات سعی کردن که استفاده بکنن، که حالا انشالله در جای خودش خواهیم گفت. به هر حال اینجا راجع به زنان، چه مجرد چه متأهل، این آیه به این شکل آمده. البته اینجا هم اختلاف نظراتی هست که الان من واردش نمیشم. والذان یأتیانها منکم، فعلا داریم به روش همین مشهور و رایج ترجمه میکنیم این دوتا آیه رو، و مردانی که یأتیانها مرتکب اون عمل زشت زنا بشند، منکم از شما مسلمان ها، فآزوه ما، پس مجازات کنید اونها رو، اذیت کنید اونها رو، فانتابا، اگر توبه کردند از این اقدام زشت خودشون و اصلها و رفتار خودشون رو اصلاح کردند، فعرضوا عنهما، صرف نظر کنید از اونها، رهاشون کنید، دیگه کارشون نداشته باشید. چرا؟ ان الله کان تواب الرحیم، به خاطر اینکه خدا پیوسته توبه پذیر و مهربان هست. کان تواب، این کان تواب یعنی این سیره و روش مستمر خدای متعال هست که اگر بنده ای از عمل زشت خودش توبه بکنه خالصانه و واقعا برگرده، پشیمان بشه، مراجعه کنه به خدا، خدا هم او رو میپذیره و گناهش رو پاک میکنه. این آیه هم البته محل بحث واقع شده که این ولدانه یعنی آن دو کس که مرتکب زنا میشوند، یعنی زن و مردی که مرتکب زنا شدند، یا نه مردانی که به اصطلاح مرتکب زنا میشند، اینم محل بحث واقع شده. به هر حال توبه، چه زن توبه بکنه چه مرد توبه بکنه، ازش پذیرفته میشه. در مورد فرد مجرد که پذیرفته میشه و بعد حالا آیات دیگری رو در جای دیگه داریم که انشالله بهش میرسیم. خب ازدواج میتونن بکنن با افراد همکفر به خودشون و در مورد متأهلین هم که احکام خاصش هست. من این نکته رو تذکر بدم که تو این آیاتی که ما میخونیم که جنبه های فقهی داره، هر کسی باید از مرجع تقلید خودش تبعیت بکنه و راهکار درست اینه که هر فردی به رساله عملیه مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه، ببینه که مرجع تقلید او چه گفته است. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. خب چون در آیه 16 فرمود که اینها اگه توبه بکنند و رفتارهای خودشون رو اصلاح بکنند خدا توبهشون رو میپذیره، حالا در این دوتا آیه ملاک میده که خدای متعال توبه چه کسانی را میپذیرد، توبه چه کسانی را نمیپذیرد. در آیه 17 می‌فرماید که خدای متعال توبه دو تا گروه رو میپذیره. یکی توبه کسانی که اقدام بد انجام دادن از روی بیخردی، یعنی شهوتشون بر عقلشون غلبه کرده و گرفتار کار زشت شدن. دسته دوم هم کسانی که زود توبه بکنند، یعنی نگذارن که دیگه از وقت خودش بگذره. اما خدای متعال توبه دو تا گروه رو هم قبول نمی کنه. یکی توبه کسانی که توبه را اونقدر به تأخیر میندازن که برسه وقت مرگشون. حالا وقت مرگ که رسیده طرف میخواد توبه بکنه، مثلا فرعون که وقتی دیگه داشت غرق میشد گفت که من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون، که دیگه بهش گفته شد که الان دیگه وقت توبه نیست. یکی هم خدای متعال توبه کسانی رو نمیپذیره که کافر از دنیا برن، چون کسی که کافر از دنیا بره دیگه اصلا امکان توبه رو از خودش سلب کرده. انما التوبه تو علی الله للذین یعملون السوء. انما از ادات حصر دیگه، یعنی این است و جز این نیست، یا اینکه اینطور بگیم فقط و فقط خدای متعال توبه کسانی رو پذیرفته، بر عهده گرفته که اینها کار بد رو انجام داده باشن به جهالتن، از روی بیخردی. این جهل، جهل در برابر علم نیست، چون کسی که جاهله، مخصوصاً اگه جاهل قاصر باشه که خب اصلا مرتکب گناهی نشده تا بخواد توبه بکنه. نه، این جهل در برابر عقله، یعنی اون جهلیه که در حدیث امام صادق علیه السلام در اصول کافی میخوانیم جنود عقل و جنود جهل. ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی ثم خلق الجهل، یعنی اون جهلیه که ضد عقله. ما در وجود خودمون یه قوه عاقله داریم، یه قوه شهویه داریم، یه قوه غضبیه داریم، یه قوه وهمیه داریم. این قوه عقل ما اگه حاکم بشه بر شهوت و غضب و وهم ما، اونها تغییر حالت میدن. قوه شهوت میشه عفیف، قوه غضب میشه شجاع، قوه وهم میشه حکمت. یعنی انسان عاقل انسان عفیف شجاع حکیم هست، که به چنین انسانی میگیم عادل. یعنی وقتی کسی عفیف باشه، عفت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، حکمت داشته باشه، به یک چنین کسی میگیم که این تعادل داره، عدالت داره. کسی که در وجود خودش عدالت رو برقرار کرده باشه، یعنی عقل رو رئیس قوای دیگر سرزمین وجودش قرار داده، چون این شخصی در جامعه و در خانواده خودش هم میتونه که عقلانیت و عدالت رو حاکم بکنه. بنابراین وقتی میگه که انما توبت و علالله، توبه ای که خدا بر خودش الزام کرده، فقط و فقط برای کسانیه که یعملون از سو، کار بد میکنن، به جهالتن، از روی بیخردی. یعنی خرد رو انداخته زیر دست و پای شهوت، زیر دست و پای غضب، زیر دست و پای وهم. اگر عقل بیفته زیر دست و پای شهوت و غضب و وهم، اینها تغییر چهره میدن. شهوت رو میاره به پرده دری، فرد حتاک میشه، فاحشه انجام میده، کارهای بسیار زشت انجام میده، نمیتونه جلوی خودش رو از نظر جنسی بگیره و کنترل بکنه، یا از نظر ثروت و قدرت و ریاست هم همینجور جلوی میل خودش رو نمیتونه بگیره، به هر چیزی میل کرد میره دنبالش. و قوه غضبش میشه سبوعی، این انسان میشه در رنده خو، به هر کسی که برسه آزار و اذیتش میکنه. اگه در رأس قدرت قرار گرفت به کشورهای دیگه حمله میکنه. و به لحاظ وهم میشه شیطان صفت، چون این انسانی سعی میکنه سر دیگران کلاه بگذاره و به اهداف خودش از طریق فریب دیگران برسه. این معنا از جهالت در موارد دیگری هم در قرآن کریم آمده. یعنی اگر واژه جهالت رو در قرآن کریم شما ریشه یابی بکنید، غالبا به همین معنا هست. مثلا در سوره یوسف آیه 33، حضرت یوسف بعد از اینکه با زلیخا مواجه شد، اونجا این تعبیر رو داره: و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. خدایا اگر کید و مکر این زنان رو که زلیخا اونها رو جمع کرده بود از من بر نداری، تمایل پیدا می کنم به سوی اونها و در اون صورت از جاهلان خواهم بود. این که در اون صورت از جاهلان خواهم بود، نه یعنی از بی سوادها و نادانان خواهم بود، نه، یعنی در اون صورت آدمی میشم که قوه شهوت خودش رو بر قوه عقل خودش حاکم کرده، یک کاری از من سر میزنه که این کار بی خردیه، از کسی سر میزنه که خردش فعال نباشه، خردش و عقلش غیر فعال شده باشه. پس انسان مطلوب میشه انسان عاقل عادل، انسان جاهل ظالم نامطلوبه. چرا؟ چون اول از همه به خودش ظلم میکنه، بعد به دیگران. بله، پس توبه رو خدا بر خودش الزامی کرده نسبت به کسانی که کار بد بکنند از روی بیخردی. ثم یتوبون من قریب، بعد توبه بکنند خیلی زود. خب این بحث شده که این زود یعنی تا کی. بر اساس روایاتی که در ذیل این آیه آمده، معصومین علیه السلام فرمودن یعنی تا زمانی که خطر مرگ رو احساس نکنه. اگه توبه بکنه خدا توبه رو میپذیره. البته حالا ما آیات دیگری درباره توبه هم داریم که در ادامه انشالله میخوانیم، که خدای متعال در اونجا فرموده است که من توبه شما رو از همه گناهان میپذیرم جز شرک به خدا، که اون توبهش پذیرفته نیست. حالا در آیه بعدی هم میگه، میگه توبه اگه به هنگامی که مرگ رسیده انجام بشه پذیرفته نیست، که معناش اینه که یعنی تا قبل از اون پذیرفته هست. فاولائکه یتوب الله علیه، اینانند کسانی که خدا توبه اونها رو میپذیره. وقتی اینها به خدا رجوع میکنند، خدا هم به اینها رجوع میکنه و اینها رو میپذیره. و کان الله علیما حکیما، خدا هم علیم است، دانا هست، میدونه که شما توبه کردی یا نه. توبه کار رو از غیر توبه کار میشناسه، هم حکیمه، خدا سنجیده کار میکنه، میدونه که این انسان موجودیه که خطا میکنه، گناه میکنه، اشتباه میکنه، و میدونه که این خود انسان رو به گونه‌ای آفریده که باز عقل داره، میتونه فکر کنه، بیاندیشه و رابطه خودش رو با خدا درست بکنه. لذا بهش فرصت بازگشت داده، به انسان فرصت جبران داده. الیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، نیست توبه برای کسانی که بدیها رو انجام میدن تا وقتی که مرگشون فرا میرسه، اون موقع میگن که خدای الان توبه کردم. اون بالا چی گفت؟ در آیه قبلی گفت انما توبت علالله للذین یعملون السوء بجهالته. اینجا میگه ولیست توبه، یعنی اینطور باید بگیم، یعنی ولیست توبت علالله، خدا توبه یه سری افراد رو بر خودش الزام نکرده، توبه یه سری از افراد رو نمیپذیره. چه کسانی رو؟ یک، للذین یعملون السیئات. ببینید اون بالا داشت للذین یعملون السوء، سوء کار بعد مفرد آمده بود، اینجا میگه یعملون السیئات، توبه کسانی که دیگه رویه شده برایشون کار بعد، هی کار بعد میکنن، آلوده شدن، غرق گناه شدن و به خودشون نمیاند، عقل زیر دست و پا له شده، توبه نمیکنن. تا کی؟ تا وقتی که مرگشون فرا میرسه، وقتی که در حال احتضار هستن، اونجا میگه قال، میگه انی توبت الان، خدا الان توبه کردم. خب این دیگه توبهش پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون دیگه فرصتی برای توبه نداره، فرصتی نگذاشته، فرصتی برای جبران نداره، فرصتی برای بازگشت نداره. عرض کردم مثالش همون فرعون بود که خیلی مطلب رو خوب واضح میکنه، رفته دنبال موسی و یارانش برای اینکه اونا رو بکشه، حالا که داره غرق میشه میگه خدایا توبه کردم، خدایا ایمان آوردم به خدای موسی و هارون، که خب دیگه ازش پذیرفته نمیشه. دو، وللذین یموتون و هم کفار، توبه کسانی که میمیرن در حالی که کافر هستند هم پذیرفته نمیشود، چون توبه باید مبتنی بر عمل باشه. کسی که سر تا پای وجودش رو کفر فرا گرفته، حقیقت رو پوشونده و هنوزم میپوشانه، خب این چه توبه ای؟ بعضیا هستن مثلا کار خلاف میکنن، بعد همینطوری که خلاف مثلا میکنه میگه خدایا توبه، خب این که توبه نیست. توبه یعنی پشیمان شدن از گناه، بازگشتن از مسیر غلط و جبران اون گناهی که فرد مرتکب شده. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، این دو گروه کسانی هستند که آماده کردیم برایشان عذاب دردناک را، یعنی کسانی که بدون توبه از دنیا میرند و موفق به توبه‌ای که خدا قبول کنه نمیشن. یکی کسانی که در حال کفر از دنیا میرند، دوم کسانی که نه کافر نیست، مسلمانه، ولی زندگیش پر گناهه، میاد میگه نه حالا توبه میکنیم، حالا وقت هست، حالا هنوز که خیلی از عمر ما مونده. یه لحظه میبینه که تصادف کرد، میبینه یه حادثه، یه اتفاق افتاد، داره میمیره دیگه، حالا که داره میمیره میگه خدایا میخوام توبه بکنم، دیگه اینو ازش خدا نمیپذیره. خب این بحث آسیب شناسی خانواده وسط قوانین مربوط به خانواده آمد و یک حکم فقهی و حقوقی داشت درباره زنان و مردانی که مرتکب زنا میشند و حریم خانواده رو پاس نمیدارند، قانون خانواده رو متزلزل میکنند، راجع بهشون دستوراتی داد و بعد هم فرمود که اینها اگه توبه بکنند و رفتار خودشون رو اصلاح بکنند خدا میبخشه، میپذیره توبه اینها رو. و این روش قرآن کریم هست که پیوسته مسائل حقوقی و قانونی رو در پوشش و لفافه ای از مسائل اخلاقی و معنوی میپیچه، یعنی جامعه رو به شکل خشک با قوانین و نظامات حقوقی خشک نمیشه اداره کرد، بلکه هر نظام حقوقی باید یک پشتوانه ای از نظامات اخلاقی و معنوی و اعتقادی داشته باشه. اگر اون پشتوانه نباشه، نه، ممکنه که ظواهر رو همه هم افراد رعایت بکنند ولی در باطن اهل دین و ایمان نباشند. حالا دوباره برمیگرده به بحث ارث در آیه 19. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. در این آیه یکی دیگه از سنت‌های جاهلی رو خدای متعال ممنوع می‌کنه. در جاهلیت یک رسمی بود در میان بعضی از قبایل و طوایف که وقتی کسی از دنیا می‌رفت، اگر همسری داشت که این همسر به اصطلاح مادر فرزندان نبود بلکه زن پدر بود، به اصطلاح او را هم به عنوان ارث و میراث صاحب می شدند. به چه معنا؟ به این معنا که می گفتند پدر ما تو رو به ازدواج خودش در آورده و الان از دنیا رفته، برای اینکه با تو ازدواج بکنه یک مهریه‌ای پرداخت کرده، بنابراین الان که پدر ما فوت کرده حق ازدواج تو در اختیار ما هست. یا اینکه خودشون با اون زن، یعنی خود این ورثه با اون زن ازدواج میکرد، یا اینکه بدون اینکه مهریه‌ای به او بده، یا اینکه نه، این رو میآمد به همسری شخص دیگری در می آورد و مهریه از اون مرد جدید که به عنوان همسر این زن انتخاب شده بود می گرفت برای خودش نه برای زن. در این آیه خدای متعال می فرماید چون این چیزی ممنوعه، زنان به ارث کسی در نمیان، بلکه زنان خودشون ارث می برن، که ما آیهشو در جلسه قبل خوندیم، یعنی در آیه 12 خوندیم که زنان از همسرانشون اگر همسرانشون فوت بکنند ارث میبرند، و برعکس گفتیم زن هم اگر فوت کرد شوهرش ازش ارث میبره. و بعد هم تذکر میده که حق ندارید مهریه ای رو که به اینها دادن ازشون بگیرید، و نکات دیگه که حالا آیه رو با هم میخونیم و ترجمه میکنیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید و یک جامعه اسلامی تشکیل دادید، دور هم جمع شدید و صاحب دولت و جامعه و اینها شدید، حواستون باشه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست برای شما که ارث ببرید زنان را به اجبار، یعنی وقتی که همسر زنی از دنیا می رود شما این خانمش رو که زن بابای شما می شده، این رو بگید که تو در اختیار ما هستی که تو رو به ازدواج کسی دیگه ای در بیاریم، مهریه تو برای خودمون بگیریم، یا نه تو رو بدون مهریه به ازدواج خودمون در بیاریم. کرهن رو اینجا مفسرین بزرگ فرمودن که مفهوم نداره، یعنی نمیخواد بگه که اگه زنان رضایت داشتن اونها رو ارث ببرید، نه، چون معمولا اینطوریه که چون این چیزی رو زنان نمیپسندیدند، لذا میگه که این چیزی که زنان هم خوششون نمیاد و این رو بل اجبار، البته کرهنه، کرهن نیست، بحث خوش آمدن و بد آمدن نیست، کرهن یعنی جبرن، این چیزی که زنها به اختیار خودشون این رو انتخاب نمی کنن، شما حق ندارید یک چنین کاری رو بکنید. زنان نه تنها ارث نباید باشن، بلکه خودشون هم ارث می برند. این حکم اول. حکم دوم، لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. در فشار و تنگنا قرار ندید این زنان رو تا اینکه پس بگیرید از اینها بعض از اون چی رو که به اینها داده بودید، یعنی حق هم ندارید که روی اینها فشار بیارید که بخشی از اون مهریه ای رو که به شما داده شده باید پس بدید. چرا؟ به خاطر اینکه زن مالک مهریه هست. حالا در آیه بعدی هم باز این بحث رو میخونیم، خیلی قویتر و جدیتر اونجا تذکر میده. زن مالک مهریه هست، مهریه رو هم باید همسرش بهش بپردازه. اگر زن و شوهر هم شدن و بعد از عقد ازدواج کردند و مراسم زفاف و اینها هم اتفاق افتاد، همبستر شدند، که باید مرد مهریه رو به طور کامل به همسرش بده و زن مالک این مهریه هست. بنابراین هیچ مردی حق نداره که بخشی از مهریه ای رو که به زنان داده شده پس بگیره. چه حالا این زنی که شوهرش مرده ورثه حق ندارن بخشی از مهریهش رو پس بگیرن، بگن مهریه ای رو که بابای ما بهت داده بود الان باید پس بگیر بدی به ما، یا بخشیشو پس بدی چون پدر ما مثلا فوت کرده. نه، همچین چیزی جایز نیست. الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه این زن مرتکب یه کار زشتی بشه، مبینه، کار زشتی که زشت بودنش آشکاره. حواستون باشه این مبینه اینجا بعضی ها نادرست معنا میکنن، نمیخواد بگه یعنی یه کار زشتی که همه ببینن انجام بده، نه، کار زشتی رو انجام میده ممکنه همه هم نبینن، ولی زشت بودن اون کار مبنیه باشه، مبینه باشه، آشکار باشه. یعنی شما اگر به یک مسلمان بگید که این خانم یه همچین کاری کرده، اون بگه بله این کار واقعا زشته، زشت بودن اون کار آشکار باشه، محل اختلاف نباشه. و عاشروهن بالمعروف، با زنان بر اساس معروف معاشرت بکنید، زندگی بکنید، رفتار بکنید. حق ندارید با زنان به روش‌های نادرست رفتار بکنید. باز این هم تذکریه که خب در جاهلیت اینها رسم داشتن که زنان رو خب کالا حساب می‌کردن و هر جور دلشون میخواست بعضی از خانواده ها و بعضی از قبایل با زنان برخورد میکردند. بعد یک توصیه میکنه، چون ممکنه که وقتی به افراد گفته میشه که با زنان به نیکی معاشرت بکنید، احتمالا بعضی از اینا میگفتن که نه، ما دلمون صاف نمیشه. بودن دیگه تو اعراب جاهلی، خب کسانی بودن دختران رو زنده به گور میکردن دیگه، یا وقتی بهشون گفته میشد که صاحب دختر شدید، میگه ظل وجهه مسودا، اصلا صورتشون سیاه میشد، خجالت میکشیدن. به هر حال جامعه جاهلی بوده دیگه، جامعه‌ای بوده که بیخردی برش حاکم بوده، رفتارها غریزی بوده، خیلی از رفتارها عاقلانه نبوده، خردمندانه نبوده، عادلانه نبوده. میفرماید حتی اگر هم از جنس زن بدتون میاد، از کجا میدونید که خدا در اونها خیر کثیر برای شما قرار نداده باشه. فإن کرهتموهن، اگر خوشتون نمیاد از زنان، فعسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا که شما از چیزی خوشتون نیاد، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، در حالی که خدا قرار داده باشه در همون چیزی که شما ازش خوشتون نمیاد خیر کثیر، خیر فراوان. شما از این خانم خوشت نمیاد یا میگی من کلن از زنان خوشم نمیاد، در حالی که خدا در این زنان خیر کثیر قرار داده، پس درست کنید ذهنیتتون رو و افکارتون رو، ازدواج بکنید، خانواده تشکیل بدید. امید هست که با تشکیل خانواده خدای متعال فرزندانی به شما بده که اینها برای شما خیر کثیر باشند. خب این هم آیاتی که در این جلسه میخواستیم بخونیم. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که معارف قرآن کریم رو به خوبی بشناسیم، معارف مربوط به تشکیل خانواده و احکام خانواده، حقوق خانواده، اخلاق خانواده، اینها رو بشناسیم و روابط خودمون با همسرانمون، با فرزندانمون، با بستگانمون رو بر اساس آیات الهی و معارف اسلامی تنظیم بکنیم. خدایا به ما توفیق بازگشت به خودت عنایت بفرما. هر کدوم از ماها ممکنه که در رفتارهامون دچار گناه بشیم، خطا بشیم. از خدا میخواهیم که به ما توفیق توبه و بازگشت به خودش رو عنایت بفرماید. خدا به ما توفیق عنایت بفرما که با اعضای خانوادمون، با همه انسانها بر اساس خیر، نیکی و معروف در عقل و شرع حرکت بکنیم و رفتار بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.